بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در جلسه قبل به طور مختصر دیدگاه فلاسفه اسلامی را درباره نفس انسان و قوای مدرکه، قوای ادراکی و قوای فعلیه یا محرکه نفس عرض کردیم و حاصل این شد که نفس انسان از اون نظر که در مرتبه نفس نباتیه است، یعنی واجد این مرتبه از نفس است، قوای نفس نباتیه را دارد، یعنی قوه قاضیه یا مقضیه و نامیه و مولده، و از این نظر که واجد مرتبه نفس حیوانی است، دارای قوای حیوانیه است که قوای حیوانیه هم ادراکیه است و هم فعلیه. ادراکیه هم پنج قوه ادراکیه ظاهریه، حواس پنجگانه، و پنج قوه ادراکی باطنیه که حس مشترک و خیال، قوه وهم، قوه حافظه و قوه متصرفه است. علاوه دو قوه فعلیه حیوانیه را هم دارد که عبارت است از قوه باعثه یا نزوعیه که عبارت است از قوه شهویه و غضبیه، و یکی هم که قوه محرکه است که دیگه بعد از این که شوق حاصل شد در حیوان، غضب شد که خواست دفع کنه، یا قوه شهوت شد که خواست چیزی را میل پیدا کنه و جذب کنه، قوای عملیه و محرکه را به کار میگیره و دیگه فعلا انجام میشه. نفس انسان هم اینها را داره، اما گفتیم که در مرتبه نفس ناطقه که ویژه انسان است، در واقع نفس انسانی همون نفس ناطقه است، در مرتبه انسانی اینجا هم دو قوه داره که قوه عقل نظری است و قوه عقل عملی، که این دو قوه حالا یا یک قوه است یا دو قوه است، حالا نمیخوام وارد این بحثای جزئی بشویم. بالاخره قوه عقلیه نظریه و عملیه از مختصات انسان است و مابه الامتیاز انسان از سایر موجودات حیوانات. همینه، یعنی قوه‌ای دارد که ادراک می‌کند کلیات را در حوزه هست و نیست، یعنی واقعیت‌هایی که خارج از اختیار انسانه، و قوه‌ای که ادراک می‌کند کلیات را در حوزه اونچه که در اختیار انسان است. این دومی می‌شود عقل عملی، اولی می‌شود عقل نظری. همانه، فرقی نمی‌کنه. قوه ادراک، ادراک کلیات، یا در حوزه واقعیت هایی که از اراده و اختیار انسان بیرون است، حالا به اصطلاح بگوییم جهان بینی، در حوزه جهان بینی، یا مربوط به اموری است که در اختیار انسان است، یعنی انسان اونها را ایجاد می کند، انجام می دهد، که این می شود به اصطلاح حالا بگوییم ایدئولوژی در این حوزه، عقل عملی و عقل نظری. خب اجمالا اینا رو عرض کردیم، مراتب اینها رو هم اشاره کردیم. تا حال نکته دیگری که میخوایم عرض بکنیم و بحث مهمی هم هست این است که فلاسفه به این مسئله متوجه شدند که نفس ناطقه، نفس انسان با توجه به قوای ادراکیهی که دارد، حالا اما از قوای ادراکیه جزئیه یا کلیه، به اون لحاظ که نفس حیوانی دارد جزئیات، ادراک جزئیات، به اون لحاظ که نفس ناطقه دارد ادراک کلیات، در هر دو حوزه انسان و نفس انسان حقایق و معارف و علوم چه جزئیه و چه کلیه که به دست می آورد بر اساس اصل علیت که هیچ پدیده‌ای بدون علت نیست و از طرف نفس ما در مقام قبول پذیراست، پذیرنده است، دریافت کننده است، ادراک کننده است، این بحث را مطرح کردم که مفیض یعنی افاضه کننده یا علت فاعلی این ادراکات برای انسان چیست؟ پس این را یک بحث مطرح می شود درباره افاضه کننده یا علت فاعلی و مبدع فاعلی ادراکات انسان اعم از ادراکات جزئیه و کلیه. عنایت فرمودیم. خب اون مفیض و معطی یا فاعل چیست؟ خب طبعا دیدگاه توحیدی، هر انسان موحدی که دیدگاه توحیدی دارد نسبت به هستی و جهان این پاسخ را می‌دهد که همه چیز به اراده و مشیت و افاضه الهی است. فلاسفه هم همین را می‌گن، یعنی فلاسفه اسلامی همشون بل اتفاق استثناء هم نداره که ولی این علوم و ادراکات مثل همه وقایع و حقایق بازگشت به افاضه و اعطای الهی باز میگرده، به اون برمیگرده. خب منتها یک قاعده دیگری دارن که نظام سببی و مسببی است، یعنی بحث فلسفی و عقلی درباره جهان همه اینا را لحاظ میکنه، هر به اصطلاح عنصری و هر عاملی در جای خود. سخن در این است که بر اساس نظام سببی و مسببی وسائط فیض به انسان از نظر علوم و ادراکات چیست؟ نه فرمودینان بحث اینه. خب در اینجا دیگه شست رفته مباحث فلسفه انصافاً که از همه حشو و زوائد معرا شده، منزه شده، پیرایش شده در کتاب بدایه و نهایه است. یعنی حقیقتاً از این زاویه اگر ما به علامه طباطبایی رضوان الله علیه نگاه بکنیم خدمت خیلی بزرگی انجام داده. خب این کتاب بدایه و نهایه را که آدم می‌بینه منقح، منزه، پیرایش شده، که حالا اگر خود آدم بخواد رجوع کند به کتاب‌های فلسفی مشائی و اشراقی و صدرایی خیلی باید تلاش کنه، زحمت بکشه، وقت بگذاره، تازه از نظر توان درک و فهم در حد یک شخصیتی مثل علامه باشه که اینها را به خوبی هضم کرده، درک کرده و توانسته است در یک قالب‌های دقیق و به اصطلاح عقلانی اینا جاسازی کنه. بذار ما دیگه نمیریم سراغ اون بحث‌های طولانی و مفصل شیخ و شیخ اشراق و ابن سینا و صدرا و دیگران. بذار من کتاب نهایه را آوردم با خودم که اینجا را دیگه راحت‌تر این راه‌های طولانی را ما دیگه طی نکنیم، وقتمون هم اونقدر نیست. مرحوم علامه طباطبایی این را خب مطرح کرده است، هم در بدایه است هم در نهایه در مرحله 11 در هر دو کتاب. این بحث در مرحله 11 که علم و عالم و معلومه، مثلا عنوان مرحله 11 هم بدایت الحکمه و هم نهایت الحکمه، علم و عالم و معلومه، این بحث علم شناسی است، بحث عالم شناسی است. فصل 7 از مرحله 11 اون بحثی هم که من دیروز محضرتون عرض کردم راجع به انواع عقل و مراتب عقل، همون هم اگر شما خلاصش رو بخواهید در فصل 6 هست، یعنی همین مرحله 11 فصل 6ش مراتب العقل از العقل الهیولانی، عقل بالملکه، عقل بالفعل، عقل بالمستفاد. من اینجا اون مختصر آورد. خب الفصل 7 فی مفیز هذه الصور العلمیه، عنوان بحث اینه، عبارتشون به این صورت شروع می شود: مفیز و از صور العقلیت الکلیه. حالا نگاه کنید، عنایت کنید، ادراکات را دو بخش می کنند. صور ادراکی کلی، ما ادراکات کلیه داریم، و ادراکات جزئیه. اول مفیز صور و ادراکات کلیه را می‌فرمایند. مفیز صور العقلیه کلیه جوهر عقلی مفارق للماده، یک موجودی است، اولا جوهر است، عرض نیست، یعنی وجودش در خارج وجود فی موضوع نیست، غنی از موضوع، وجود جوهری دارد. و ثانیا مجرده، مفارق از ماده هست، پس جوهر جسمانی هم نیست، نمیتواند جوهر جسمانی باشه، چون جسم مرتبهش نازلتر است از علم، علم مجرده و این حالتی این بحثش دیگه شده در دیگه. خب اندهو جمیع الصور العقلیت الکلیه، اون موجود مجرد، موجود مفارق که عقل است، حالا در اصطلاح فلاسفه، همه ادراکات کلیه نزد او هست، یعنی خداوند به او اعطا کرده، او این قابلیت را که همه این حقایق کلیه را داشته باشد یک جا به نحو بسیط، این چون این مرتبه وجودی را داره بهش اعطا شد. و ذالک لما تقدم ان هذه الصور العلمیه مجردت من الماده، آدر برهانش میگه که این صور علمیه مادی نیستن، مجرده، مفازتون به نفس، به نفس افاظه میشه، فلها مفیز. دو تا چهار تا دیگه، یه بحث فلسفی عقلی خیلی ساده است، حالا که این افاظه میشه مفیز داره. و مفیزها اما هو نفس، خود نفس است، به خودش میدهد، تفعلها و تقبلها معن، هم میده و هم میگیره، این یک فصل. و اما امرون خارجون مادی و مجرد، یعنی بحث عقلی که میشه خیلی راحت میشه، مثل ریاضیات این راحته، این یا خودشه یا غیر خودشه، غیر خودش هم یا مادی یا مجرد، دیگه هیچ شکل دیگری نداره. اما کون النفس هی المفیزت لها، خود نفس الفاعلت لها، فمحال لاستلزام کون الشیء الواحد فاعلا و قابلا معن، هم قابل هم فاعل به یک حیثیت ها در واقع یک چیز نمیشه، وقت تقدم بطلان. اما بگیم امر مادی هست، فیبتله ان المادی از عفو وجودن من المجرد، چقدر عبارات را دیگه انصافا به اقل عبارات منتها خیلی همچه روشن، عبارات قابل فهم خیلی زیباست و کسی این را قدرش ها میدانه که یه خودی به زحمت بکشه وقت بگذره تو اون عبارات چیده مثلا ابن سینا و دیگران، به همین عجب ایشون راحت کرده مطالب را خیلی با زبان عقلی فلسفی هست، اما اینکار با زبان معمولی عادی گفته، هنر میخواد، این واقعا توانمندی بالایی میخواد. خب مادی هم که نمیتونه، فیمتنه این که بوده باشد فاعل برای این، پس فاعلش باید اقوا وجودن باشه از خود این صور علمیه، این حد میکنید این صور ادراکی عرض هم دیگه، چون اینا عارض نفس هم کیف هم دیگه، کیف نفسانی هم، چه جزئیه چه کلیه. پس اونی که اعطا میکنه عرض هم نیست، چون در شأن خودش عرض دیگه، اقوا وجودن نیست، چون باید اقوا وجودن باشه باید جوهر باشه. این همه اول خود نمیتواند باشد، غیر خود هم امر مادی نمیتواند باشد، امر مجرد عرضی هم نمیتواند باشد، چون تازه میشه برابر با این ادراکات انسان، چون این هم عرضه دیگه، اون هم عرضه، علت باید برتر باشه، میشه باید جوهر. فتعین ان المفید لهذه الصور العقليه جوهر مجرد عقلي هو اقرب العقول المجرده من الجواهر من الجوهر المستفيض من. حالا این را اصطلاحا بهش میگن عقل فعال، یه اسم گذاری شده العقل الفعال، که مرحوم صدرا و دیگران در بحثاشون گفتن این همون روح القدس، همون جبرئیل. یعنی وقتی فلاسفه میگن العقل الفعال، به زبان دین و وحی یعنی جبرئیل، یعنی روح القدس این کار رو میکنه. حتی ایشون فهمیده است در ادبیات فارسی زبانان روان بخش بهش میگفتن. مرحوم ملا صدرا در مبدأ و معاد این را داره، روان بخش. حالا این اون وقت بالاخره میگفتن در اون زمان، حالا ممکنه الان دیگه این اصطلاح به کار برده نشه. خب حالا این عرض کنید، من دیگه بقیه حرفایشون را مطالبشون نمیخوانم. پس از اینجا آیان استدلال کردن به چه چیز؟ به وجود موجود مجرد مفارق، این عقل مجرد. پس ببینید فلاسفه برای اثبات عالم عقل اینجور نیست که فقط فلک و افلاک باشه و به خاطر وجود افلاک عقل مفارق وجود عقل را اثبات کرده باشن. اونم یه راه، البته نه یه راهش وجود نفس انسانی و علم. خب این عقل را بیان کرد. بعد علامه میگوید و نظیر البیان السابق، همین بیانی که راجع به ادراکات کلی گفتیم، راجع به ادراکات عقلی و کلی گفتیم که باید افاضه کننده ای داشته باشد که همه ی حقایق کلی نزد او باشه، نظیر این بیان الجاری فی الصور العلمیت الکلیه یجری فی الصور العلمیت الجزئیه، میاد سراغ ادراکات جزئیه. ادراکات جزئیه‌ای که ما داریم قابلش نفسه، درسته؟ معداتش هم قوای نفسه که ما نگاه کنیم، همیشه از خدمت شما که گوش کنیم، لمس کنیم، همه اینا قوای درونی، اینا همه معده، اینا هیچ کدام معتی نیست، ابزار نفسه. نفس هم که نمیتونه خودش معتی باشه، چون هم قابل هم فاعل نمیتواند یک چیز باشه، محاله. پس یه معتی میخواد. در ادراکات کلیه گفتید جوهران عقلی، اینجا چی میگید؟ اینجا میفهمن یجری فی الصور العلمیه الجزئیه و یتبین ان مفید الصور العلمیه الجزئیه جوهر مفارق مثالیون، اون عقلیون این مثالیون، موجود مجرد اما نه مجرد عقلی، مجرد مثال، عالم مثال که بهش برزخ هم میگن. الا نحول بله فیه جمیع صور جزئیه، تمام این صور جزئیهی که ما به اونا علم پیدا میکنیم اون به نحول بسیط داره. نفس انسان باید اتصال پیدا بکند یا با موجود عقلی حقایق کلیه را بگیرد، یا با موجود مجرد مثالی اطلاعات و ادراکات جزئیه را پیدا بکند. این از بالا اینا افاضه میشه، علم از بالا واریز میشه. قبلا هم عرض کردم زمینی نیست علم، آسمانی است، ترابی نیست، خاکی نیست، از مبادی بالا میاد، البته نفس گیرنده است. خب می شود موجود مثالی فیه جمیع الصور الجزئیه علی نحو العلم الاجمالی. این کلمه اجمال، اجمال علم اصول فقه نیست که مبهم باشه، اون اجمال اونجا معنای ابهام، اجمال در اینجا معنای بسیط، تفصیلیه نیست، به نحو البسیط مثل همون ملکه علم که آدم داره. الان مثال بخیم بزنیم، وقتی که انسان ملکه جانم همه هر چیز فرق نمیکنه، تمام ادراکات، تمام علوم. الان شما ممکنه نظر شریفتون باشه که خب بعضی ها از علم ها هستش که مضر به حال انسان، مثلا تو ذهن شریفتون این چطور این ضررها و زیانها از موجودات مجرده حاصل میشه؟ خب این جوابش این است که اینا خودشون به ما هو هو ضرر ندارن. علم ها لو خلی و تبعه و نفسه چه ضرر داره؟ هیچ ضرر نداره. شما بیایید یک مثالی بزنید، یک نمونه فقط کافیست نصف کنید عرض بنده را، یه نمونه بگید که علم به ما هو هو ضرر داشته باشه، عالمش مشکل داره. و الا شما عالم را، اون حیث عالم را، خباست عالمش را بذارید کنار، چه ضرر داره؟ و حد شدم باش و معنی نداره، بدانه میدانه سحر و جادو مگه چیه؟ اطلاعاتی داره نه، نگاه کنید خودش به ما هو هو اشتراک بدانه، اطلاع داشته باشه که اگر این چیز را اینجوری بکنه در تصرف میکنه، در دیدگان مخاطبین میدونه حالا باید عملا بکنه یا نه. ببین بحث عملا جدا کنید، شما بحث عملا بذارید جدا کنید. صرف دانستم که بله من اگر این شعبده بازه میداند فقط ها، آیا حالا به کارم میگیره که در مردم تأثیر بگذاره؟ خب به کار نگیره، کی گفته به کار بگیره؟ هم میداند دانایی خودش تمامه. اون هم ببینید حالا ظرفیت ها فرق میکنه، بله باز برمیگرده به ظرف. اگر چنانچه نه خود پیغمبر میدونه یا نمیدونه؟ خودش میدانه دیگه، منتها شماها ظرفیتتون محدوده، صلاح نیست و شما مشکل دارید. این برمیگرده باز به لحاظ ظرف، و الا خود دانایی کشف یک مجهول. شما رو این فکر کنید، مثل اینکه مقداری قریب به نظرتون میاد، اگر رو این فکر کنید منهای قابل و فاعل اینا رو بگذارید کنار، خود ادراکت به ما هو هو هیچ مشکل نداره، چه عیب داره؟ یا برمیگرده میگه این ظرفیتش نداره، اگر اینا بلد باشه مشکل درست میکنه. و الله خداوند میفهمد ما هاروت و ماروت را فرستادیم که مردم علم سحر یاد بدن. مگه نمیفرماد دیگه قرآن است که هاروت و ماروت ملکن، خدا هم بهشون مأموریت داده. پس معلوم میشه از خود این دانستنه عیب نداره، و الله هاروت و ماروت نباید میدانستن. عیب داره دیگه اگه عیب داشته باشه. نخیر، وقتی که به اینا یاد دادند سوء استفاده کردند. و یتعلمون منهما ما یفرقون به این بین المرء و زوجی، آره دیگه اون وقت رکون باز کردن. اگر حتی کسی مثلا فرض کنید که چیز بکند، به اصطلاح ریاضت بکشه نه آقا بده، حتی مشروع هم باشه، ریاضت مشروع بکشه، نه که معنی داره. اگر ریاضت بکشه چشمه دلش وا میشه یا نمیشه؟ بله وا میشه. پشت پرده ها را میبینه یا نه؟ بله میبینه. خب این کار را بکنیم یا نکنیم؟ بعضیا میبینن، بعد هم برای خودشون مشکل میشه هم برای مردم مشکل درست کنن. این نه، این نره بهتره، همین چشمش بسته باشه بهتره. اونو به خاطر عملش نگاه کنید، همه برمیگرده به عمل و سوء استفاده. حتی مثلا مباحث فلسفه، مباحث کلی عقلی بر حال فنی، آقا بخوانیم یا نخوانیم، بدانیم یا ندانیم، برای عده‌ای میشه حرام، برای عده‌ای میشه واجب، برای عده‌ای میشه مستحب، برای عده‌ای میشه مکروه، برای عده‌ای میشه مباح. احکام خمسه داره. اونی که ظرفیتش داره، قابلیتش داره، بعدم از اینا حسن استفاده میکنه، هم خودش رشد میکنه، هم خنسا میکنه مغالطه های دیگران را، این همه برش واجبه. باید باشه دیگه که این حقایق عقلیه را مثلا بدانه. حالا من یه روز بیارم استفتا از مرحوم آیت الله تبریزی هست براتون بخوانم همینجا، که ممکن است بر کسی واجب بشه، معین بشه که یاد بگیره. نه حالا یک کسی هم ممکن است ظرفیت نداره، نمیتونه، کششش نداره، بیاد بعد دچار مشکل میشه. این نباید بیاد. نه، نمی‌فهمید تو بحث عرفان و سیر و سلوک هم باز همین قضیه هست. علوم دیگرش هم همینطوره، فرقی نمیکنه اینها. خود علم خلاصه نور انصافا، اینا میگن العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء، اصل علم به ما هو هو مشکل نداره. اطلب العلم ولو بالسین، علم علم به ما هو، علم در چین باشه. الحکمة ضالة المؤمن، این که حالا بعضی هم میگوین نه این مراد مثلا مطلق العلم نیست، علم دین هست که پیغمبر میگه بیایید از من یاد بگیرید، من اگر از چینم میبودم بعد میادید دنبالم، حالا که کنار خودتون هستم چرا نمیاد؟ بعضی اینجور تعبیر میکنن حدیث را. یه لحظه اینو تکرار کنم، این بد نیست و خوشمزه است، دفع خستگی. میگن بله این که فرمود از اطلب العلم، ولی این اطلب علم دین رو از من، اگر فرض کنید من در چین هم میبودم بعد راه میفتید میومد که من یاد میگرفتید، حالا که من کنار دستتون باید یاد بگیرید. بابا این دیگه خیلی واقعا بازی کردن با ظواهر و روایات این حاصل، چرا این تحمیل میکنیم بر روایات؟ اطلب العلم ولو بالسین، ای علم کانه من تو، اگر شما بعد اون علم رو در راه درست به کار ببرید، اون بحث عمله، قوتون عقلیه علمیه، قوتون عملیه. بله قوه عملی اگر تهذیب نشود، اگر نفسانیت داشته، توحید هم یاد بگیره ضرر داره، را میدانه توحید ها، توحید دیگه از توحید بهتر، اشرف العلوم توحیده، اشرف العلومه. امام رضوان الله تعالی علیه اشاره به یک فردی داشت، شما میشناسید، یک فردی داشت میفهمد کسی ممکن است کتاب توحید بنویسد، توحید بگوید زبانش شیطان باشد. به فرد خاصی نظر داشت ایشان، شاید شما میشناسید که من میدانم که و استاد ما آیت الله، معذرت میخوام فرمایش شما قطع میکنم، آیت الله انصاری آفاه الله تعالی حفظه الله تعالی، ایشان میفرمودن از همون شخص، همون شخصی که حالا مورد اشاره بنده هست و امام نظر بود داشت، میفرمود یه وقت رابطهش به امام اونقدر خوب بود، یعنی رابطهش خوب بود، یعنی اظهار میکرد ارادت به امام، افتخار میکرد مثلا که میگو کتاب خصوص را از امام گرفته و آریه که مطالعه کنه، و هم گفت به ماها مثلا همچه این چک باز ببینید مثلا کتاب خصوص من از امام من گرفتم، یعنی اینه برای خودش یه فخر میدونست که حالا من با امام رابطه دارم، کتاب از او گرفتم. اون وقت بعدن بعد از انقلاب در عراق دیگه بلندگوی علیه نظام و علیه امام و هر چی میتونست میگفت، یعنی اینه که نفس مهذب نشه بلعم با اوراق باشه مشکل پیدا میکنه. اینا خیلی ضعیفه، واقعا ضعیفه. ما همه چیز سر علم خراب میکنیم، علم که مشکل نداره، علم نوره، چه به قول استاد مظهری علم حتی علوم طبیعی چراغه، نور هستن روشن میکنه، چراغ چراغ را دزد ببرد دزدی میکنه، اگر اهل عبادت باشه عبادت میکنه، خدمت میکنه دیگه، مگر خودش به ماهوه چه کار داره؟ خب حالا این دیگه بحث رو ببندیم، فرمایش از تالی. چرا تفاوت ها؟ خب دیگه این از این سوالات هست، اسم شریفتون رو یادم رفت، محقق ما هم محقق در دیگه هم فهمونید یادم، من حافظم به قول آتبا سمانی ترکی نیست، شما به حافظه های شما ترکی نیست، حافظه خودش خیلی قویه. بله آقای محقق، ببینید سوال که هست فعلا که ما در مقام حل همه مباحث متافیزیک نیستیم که این را عرض کردم. بله چرا تفاوت هست، چرا یکی خرگوش شده، یکی گرگ شده، یکی روباه شده، یکی انسان شده، یکی نمیدونم آفریقاییه، یکی اینجوریه، یکی اونجا، اینا را این تفاوت ها وجود داره. بحث تفاوت ها خود یک مسئله بسیار مفصلی است، باید یه جای دیگری یه جای دیگری بهش بپردازیم، الان دیگه نمیشه. خواهش من رشته بحث را مدرس کنم، من خودم گاهی اشتباه میکنم، حاشیه زیاد میزنم. برگردیم به اصل بحث، به متن، از حاشیه بیام در متن. متن جناب اشراقی اشراق نکنید دیگه الان تمام کنم این را، این رو بگم بعد شما بفرمایید. حاصل عرضم این شد، این رشته بحث به هم نخوره، حاصل عرضم این شد از دیدگاه فلاسفه که لب لبابش را، منقهش را علامه طباطبایی در نهایت الحکمه یا بدایت الحکمه آورده اینه که انسان و نفس انسان که واجد ادراکات است، علوم است، کلیه و جزئیه، خودش به خودش نمیدهد. یک، موجود جسمانی هم به اون نمیدهد. دو، باید مجرد باشه چون علم مجرده. اون موجودی که مجرد است و میدهد اون عرض نیست، جوهر است، چون خود این علوم عرض هم عارض بر نفس هم قائم به نفس هم، پس میشه جوهر. حالا مطابق علوم کلیه جوهرون مجردون کلی یعنی عقلی، و مطابق علوم جزئیه جوهرون مجردون مثالیه. موجود مثالی چیست؟ موجود مثالی خود ایشان همین ها را بعد در یک جای دیگری خود مرحوم علامه توضیح داده، محل 12 یعنی. یا اجازه بفرمایید نگاه کنم اشتباه نشه در همین مرحله. بله نه درسته. در مرحله 12 که راجع به افعال الهی، البته ذات و صفات و افعال دیگه، مرحله 12 اینه، ذات الهیه و صفات الهیه و اسماء الهیه و افعال الهیه، کل بحث مرحله 12 در بلای نهای این است. وقتی که به مقام افعال الهی میرسه، یکی همون عالم عقول را توضیح میده و یکی عالم مثال را. الفصل الحادی والعشرون یعنی فصل 21 مرحله 12 فی عالم المثال، عالم المثال و یسمى ایضا البرزخ، عالم المثال و عالم برزخ هم میگویم. چرا؟ به توسطه بین العالم العقلی عقول کلیه و عالم الماده و طبیعه. پس یک موجود عالم مثالی که گفتن جوهر مثالی اینه. و هو کما ظهر مما تقدم مرتبه من الوجود، یه مرتبه از عالم وجود امکانی است. مراتب عالم 3 تاست، کلی ها، عالم، مرتبه عالم عقل، مرتبه عالم مثال، مرتبه عالم ماده. اینا نسبت علی و معلولی هم بینشون هست. عالم عقل علت برای مثال، مثال علت برای عالم مادون خودش. و هو کما ظهر مما تقدم مرتبه من الوجود مجردت عن الماده دون آثارها، ماده نداره، حرکت هم نداره، به اصطلاح کون و فساد و تغییر و اینا توش نیست، اما بعض عوارض ماده را داره، شکل داره، جهت داره، بعد داره، اینا را داره، عوارض ماده اینا را داره. دون آثارها من الکم و الکیف و الوضع و نحوها من الاعراض، اما تغییر نداره، متغییر نیست. والعلت الموجدت له هو آخر العقول، ها بگه ادامش کار ندارم. پس در مرحله 12 هم ملاحظه می کنید درباره این عالم مثال این مطلب را همیشه هست که اینجا بیان فرمودم. باز یه جای دیگه هم همین را داره، حالا اینکه این اطلاعاتتون مفصل تر باشه، در فصل 17 مرحله 12 هم داره. پس شد یکی این فصلی که الان عرض کردم، یکی هم فصل 17، اینجا هم یک مطلبی دارن. می‌فرمایند ان عوالم الوجود الکلیه علی ما سبقت الیها الاشاره 3 عوالم، عوالم کلیه وجود یعنی وجود امکانی 3 تاست، لا رابع لها، دیگه چهارم نداره، کلی ها از کلی. فانها اما وجود فیه وصمت القوه والاستعداد، یا دارای قوه و استعداد هست، از قوه فعل میرسه، حرکت درشه، تغییر درشه، لجتماع کمالات الاولیه و الثانویه، یک جا کمالاتشان نداره، تدریجا به کمالاتش میرسه، یا اینجوره. و اما وجود تجتمع کمالات الاولیه و الثانویه فی اول کینونته، نه کمالات ممکنه را از اول داره، بحث قوه و استعداد نیست. فلا یتصور فیه طرب و شیء من الکمال بعد ما لم یکن، دیگه اونجا نمیشه فرض کرد یک کمالی نداره بعدن پیدا میکنه، هر چه براش ممکنه یک جا داره، بالفعل داره. ول اول عالم الماده، اونی که استعداد و حرکت و تغییر داره میشه عالم ماده و قوه. و الثانی اما ان یکون مجردا من الماده دون آثارها، اونی که ماده نداره، قوه و استعداد نداره، آثار ماده هم اصلا نداره یا آثارش را داره، که آثار چه باشه؟ کیف، کم، سایر اعراض. و اما ان یکون آریان من الماده و آثار الماده جمیعا، الاول عالم المثال، اونی که خود ماده نداره اما بعض آثار ماده داره میشه عالم مثال، و ثانی عالم العقل. یعنی چندین جا این بحث را آوردن. پس حاصل سخن این شد که غیر از این نفس ما فلاسفه معتقدن به عالم عقل و عالم مثال، که ادراکات انسان کلیهش از عالم عقل حاصل میشه، جزئیهش هم از عالم مثال حاصل میشه. اینا فهمیدی؟ حالا اینا چه ربطی به نبوت پیدا میکنه؟ خب بعد میگیم دیگه، از اینا بعدن یک جا جنبندی میکنیم که نبی با نفس شناسی فلسفی، یعنی نفس پیغمبرم انما انا بشرم مثلکم، این نفس داره، قوای مدرکه داره، مدرکه جزئیه داره، کلیه داره، این یک بحث. بعد علوم و حقایقم که از عالم بالا میرسد، پیغمبر چطور به اونا میرسه؟ در بیداری، در خواب چطوره؟ اینو یه بحثی میشه. اما قبل از این که ما به این مسئله بپردازیم، 4-5 دقیقه که وقت داریم، این رو من تمام بکنم به نظرم دیگه بهتره. با این است که ببینید دوستان، عالم عقل که الان اشاره شد، جوهره مجرد عن الماده و آثاره ها، یک کلمه تعریف روشن، عالم عقل چه موجودی است؟ مجرد از ماده است و از آثار ماده جوهر هم هست. یک راه اثباتش از در فلسفه اینه، یه راهش هم میشد، ابن سینا داره، ملا صدرا داره، مرحوم علامه هم به خاصش آورده. اما دقت بفرمایید، برای اثبات عالم عقل یه راه دیگر هم فلسفه دارن. اینا توجه باید بکنیم، اگر کسی خواست نقد بکند دیدگاه فلاسفه را در اثبات عقل و عالم عقول، این برهانهای مختلف را لحاظ کنه، کدوم ما را نقد میکنه. نمیشه با یه نقد همه را نقد کرد، این دلایل مختلفه. یکیش این شد که گفتیم. خب یه راه دیگری هم داریم. این راهی که ما عرض کردیم راهی بود که علم و عالم و متعلم و معلم است، یعنی مقولهش مقوله علم و عالم و معلمه، متعلم و معلمه. بحث این شد از راه وجود علم، علم کلی، علم جزئی گفتن مفید میخواد طبق نظام اسباب مسببات. این یک بحث تمام. حالا یک مسئله خیلی پیچیده و مهمی ما داریم، واقعا مسئله مهمی است، انسان میخواد بفهمه دیگه، از اون مسائلی است که همیشه هست که عقل انسان عاشق فهمشه. اون چیه؟ اون اینه که دیدگاه توحیدی میگوید مبدأ عالم یکیست، مبدأ عالم یکیست، هیچ تفاوتی هم درش نیست، بسیط من جمیع الجهات. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. که اگه آدم حال، خدا با آدم حال بده، اونایی که اهل حال بودن گاهی همین سوره توحید رو خونده ازم بیحال شدن، بیهوش شدن، نیستن، ساده نیستا، با حال اگر هم بتونه بفهمه چی داره میگه، با چه خدایی ارتباط برقرار کرده است، هم احد است هم واحد است، یعنی هیچ همتا نداره، هیچ کثرتی ترکیبی در ذاتش نیست. مولای موحدین، امیر المؤمنین سلام الله علیه و علیه، صلوات و ملائکت الله و المرسلین جمیعا، وقتی ازش سوال کردن که اتقول ان الله واحد، در راه جنگ جمل هم بود. این است ارزش بحث‌های معرفتی را بدانیم. میدان جبهه جنگ است، مثل جنگ جمله، بگو اتقول ان الله واحد، اطرافیان بین حمله کردن، اینجا جای این سوال ها نیست. الا ترا ما فیه امیر المؤمنین من تقشم القلب، من دا نمیبینی الان علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین دلش هزار راه میره به اصطلاح ما عامیانه. بله الان تو فکر جنگ بحث اینه، تو حالا سوال اعتقادی اون سوال پیچیده. اتقول ان الله واحد، حضرت فرمود دعوه، فان الذي يريده الاعرابي هو الذي نريده من القوم. بذارید هم بذارید حرف بزنه، ما هم بخوام بریم جنگ بکنیم، اگه اینو ندانیم و این نباشه جنگمون به درد نمیخوره. اصلا جنگ نیست، جهاد نیست یعنی. فان الذي نريده من القوم، ما میخوام این قوم اینو بفهمن. اگه اینا بفهمن شمشیر روی ولی خدا نمیکشن. آخه نفهمیدن که در مقابل ولی خدا میستن، ایمان شکنی میکنن. اگه توحید آدم بفهمه، مگه امکان داره توحید رو درست بفهمه بعد شیطان بیاد برو ببر تو وادی خودش؟ امکان نداره. خب فرمود که این وحدت چهار معنا داره، چهار معنا داره، دو تاش بر خدا محال است، دو تاش بر خدا جایزه. اگر بگویی مثل ندارد درسته، اگر بگویی تجزیه جزء ندارد، نه در وهم و نه در عقل و نه در خارج، این هم درسته. اما اگر بگویید که واحد، یا به تعبیر ما واحد عددی است، یعنی دو تا داره سه تا داره، واحد من مثلا ناس ما میگوییم، یا واحد نوعی اشتباه. خب ببینید این موجود واحد بسیط، حالا سوال مطرحه، آقا این سوالو باید حل کرد دیگه. سوال چیه؟ این عالم کثرت خیلی عالم متکثریه، با این عالم طبیعت، با این همه کثراتی که داره، این ربطش به وحدت چطور میشه؟ شکی نداریم که این فعل الله هست. کیفه؟ سوال در این که هادا فعل الله هست نیست، کیفه فعل الله هست. سوال اینه ها. حالا اگر که این سوال رو مطرح کرد بگیم آه نه سوال نکنیم، فضولی موقوع سوال نکن، چه سوال میکنیم؟ ما سوال میخواد بفهمه. ربط الکثرت والوحده یا الکثیر بالواحد، این سواله. این حرف میفرمایید؟ خب اینجاست که فلاسفه آمدن روی یک قاعده عقلیه که خود معتقدن به این قاعده، شما قبول ندارید بگو قبول ندارم با دلیل، هیچ اوقات تلخی هم نداره، این بحث عقلی. میگه آقا واحد بسیط من جمیع الجهات، من جمیع الجهات محال است که در مرتبت واحدت کثیر من حیثه و کثیر ازش صادر بشه. محاله ها، محاله، نه اینکه اون نمیتواند، بس در توانستن نیستا. میگه نمیشه. میگه مچه مشکلی به وجود میاد؟ میگه نمیشه. میگه چرا؟ میگه ها، میگه بین علت و معلول باید یک سنخیتی باشه و الا کل شاین من کل شاین صادر میشه. این یک سنخیت و رابطه وجودی خاصی باید باشه. خب کثیر جهاتش کثیر، خصوصیات وجودیه مختلف داره، اگر در یک مرتبه بخواد همه به اون واحد متصل بشه در از جهت کثرت باید باشه، که بگوییم من حیثن این صادر شد، من حیثن این صادر شد، من حیثن اون صادر شد، و این حیث حیثان نیست اونجا، بسیط محضر. میگه نمیشه. این قاعده معروف است که الواحد لا یستر منه الا، نه اینه که آقا پس بقیه را چی ساخت، خدا یکی ساخت بقیه را غیر خدا، بابا اینا گفته، نه همه را خدا ساخته، خدا ایجاد کرده، منتها یکی بی واسطه بقیه با واسطه. مثل اینه که ما هم شریعت را میفهمیم اما ما با واسطه میفهمیم. چی به ما میفهمانه؟ خدا. اگر کسی اینا نگوید بگوید نه پیغمبر مستقلن تفویض میشه، شرکه. این مسئله به این سادگی است، به این روشنی است. ما همه شریعت را میفهمیم، پیغمبر هم شریعت را میداند، حالا در اون حدیثی میفهمیم، در اون حدیثی میفهمیم، درسته؟ ما به واسطه پیغمبر، پیغمبر بی واسطه یه احدی از جانب خدا میفهمه، حالا بی واسطه بشر هست، درسته؟ خب بگوییم نه خدا فقط پیغمبر را یاد داد، خودش تفویض کرد، یه پیغمبر برای خودش خدا شد از اون به بعد، این که شرکه. فلاسفه همین حرف میزنن، میگوین محال نمیشه، نه اینکه خدا نمیتواند. خب طبق این قاعده آمدن گفتن چیکار بکنیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم، بحث فلاسفه اگه شروع میشه، میگن اولین صادری که یستر من الله سبحانه و تعالی که واحده، اینم باید واحد بسیط باشه، اون اولین صادره در مرتبه اول. اصطلاح هم میگن عقل، عقل مفارق، عقل اول. حالا در روایات ما دارد که اول ما خلق الله مثلا نوری، پیامبر. هرچی هست بالاخره اول و مخلق الله هست. ببینید تو لسان روایت هم بحث از اول داره، اول و مخلق الله. خب حالا فلاسفه اصطلاحا میگن عقل اول است. خب این کثرت هایی پیدا میکنه عارض برش میشه دیگه، اینا فعلا طولانی میشه وقت گذشت. کثرت هایی بر این عارض میشه چون ماهیت داره، وجود داره، انتصاب الی الواجب داره، ادراک میکنه ذاتش را، ادراک میکنه وجودش را، ادراک میکنه وجوبش. صادر اول هم وجوب داره، هم ماهیت داره، هم وجود داره، چون ممکن الوجود است. سهیست پیدا میکنه، عارض میشه برشا، ما قبل الوجود نیست تا بعدا روش عارض میشه اینا به محض جهل. سه تا حیثیت حداقل داره. وجوب، چون اشیء ما لم یجب لم یوجد، وجوب داره، وجودم داره، ممکن الوجود است، ماهیتم داره. اون وقت به این سه حیثیت کثرتی حاصل شد، میتواند موجوداتی به نحو کثرت از به واسطه این صادر بشه. اون وقت این کثرت، حالا من جان هر مرحوم علامه رو بگم، به کجا باید برسه؟ چند تا میشه؟ معروف فلاسفه ده میدونید دیگه، العقول العشره الطولیه، میگم ده تا تا برسه به عقل فعال. علامه طباطبایی که به نظرم حق همین است ایشون فرموده، میفرماید در اصل وجود عقول طبق این قاعده و برهان شکی نیست، اما تعدادش چقدر ما نمیدانیم، دلیلی نداریم. حاصل حرف اینم، ملاک را میدانیم، تعداد را نمیدانیم. ملاک این است کثرات باید به قدری شود که جوابگوی کثرات عالم مثال و از طریق عالم مثال جوابگوی کثرات عالم طبیعت باشه. این ملاک. ببینید میگم علامه مطالب را شست رفته کرده اینجور است، اما 10 تا 20 تا 1000 تا 500 تا ما نمیدونیم. نه عقل میتواند تعداد را معین کند، نه از دلیل نقلی داریم، اونجا مدبرات هم داریم، لا یعلم جنود ربک الا هو داریم، اونم همین هاست دیگه. این ماحصل حرف عالین است در باب عقول از این طریق. طریق چه شد؟ ارتباط کثرت به وحدت. اینم یه راهه. این حرف میفرمایید. حالا اینجا یه حاشیه ای داره که اون بحث افلاک، اون حاشیه رو تو ذهنتون فعلا نیارید، اونو بعدا یه اشاره میکنیم. این شد دو تا راه، این شد دو تا راه برای اثبات عالم عقول. راه های دیگر هم از اون وقت گذشته این بحث رو تتمه بود، این را انشاءالله جلسه آینده از خواهم کرد. صلی الله علیه و سلم.